یک نفر هستند و اگر برای هر پادشاه یا هر فرد از این دودمان که کوروش نام برده 40 سال رو اختصاص بدیم، چون ما میدونیم که کوروش بزرگ در سال 559 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده و 29 سال هم پادشاهی کرده، پس پدر او کمبوجیه یکم اگر حدود 40 سال حکومت براش در نظر بگیریم، آغاز حکومتش میشه 600 پیش از میلاد و پدر او کوروش یکم از 640 تا 600 پیش از میلاد حکومت داشته در انشان یا همون استان فارس امروزی و پدر او چیش پیش هم باید از 680 تا 640 پیش از میلاد حکومت داشته باشه و سال 680 پیش از میلاد رو سال درگذشت هخامنش پدر چیش پیش باید فرض بگیریم. البته کوروش خودش اشاره نکرده که پدر چیش پیش هخامنش نام داره و این داریوش هست که در کتیبه بیستون به این نکته اشاره کرده و خودش رو در واقع نیاکان خودش رو چیش پیش و هخامنش معرفی کرده که با نیاکان کوروش مشترک هست، که حالا به نیاکان داریوش در جای خودش خواهیم پرداخت. ولی این نکته انکار ناپذیر هست که پدران کوروش یعنی چیش پیش و کورش یکم و کمبوجیه یکم حکومتی در واقع نیمه مستقل در انشان یا استان فارس امروزی داشتند، چه در دوران حکومت آشوری ها و چه در دوران حکومت مادی ها. و خب رابطه بین کوروش و آخرین شاه ماد هم که در گفتارهای پیشین بهش اشاره کردم، همه مورخان این روایت رو تقریبا پذیرفتند که کوروش نوه دختری آستیاگ آخرین شاه مادی هست. خب درباره تاریخ ماد که سخن گفتیم، اینکه هخشتره در سال 625 پادشاه ماد شد و در سال 612 پیش از میلاد قلمرو آشور رو متصرف شد و با دولت لیدی در ترکیه امروزی همسایه شد و در واقع دولت‌های بزرگ اوایل سده ششم پیش از میلاد یعنی حدود 600 پیش از میلاد، دولت ماد در ایران، دولت لیدی در ترکیه، دولت بابل در عراق امروزی و دولت مصر در شمال آفریقا بودند. خب این شرایط رو ما داریم تا حدود سال 559 پیش از میلاد که کوروش جانشین پدرش کمبوجیه میشه در استان فارس یا همون انشان یا پارسه، نامهای مختلف اون سرزمین هست. خب به نظر میرسه پس از درگذشت پادشاه نیرومند بابل یعنی بختالنصر یا نبوکدنصر در سال 562 پیش از میلاد، آستیاگ مادی تصمیم میگیره که به قلمرو بابل دستاندازی بکنه، چون در طول حدود 6 سال چند پادشاه در بابل به پادشاهی میرسند و برکنار میشن یا کشته میشن تا اینکه نبونید یک تاجر پادشاه بابل میشه در سال 556 پیش از میلاد و خب احتمالاً آستیاگ از این آشفتگی درباره بابل استفاده میکنه و دستاندازی میکنه به شمال قلمرو بابل و خب این درگیری‌ها در سالنامه‌های بابلی بازتاب پیدا کرده و به اونها اشاره شده و احتمالاً کوروش فرمانروای انشان یا فارس موقعیت رو مناسب می‌بینه برای اینکه با پدر بزرگ خودش یعنی پدر مادر خودش که پادشاه ماد هست وارد نبرد بشه و قلمروی مادی رو تصرف بکنه. احتمال میدن که آستیاگ آخرین شاه مادی فرزندی نداشته که بخواد جانشینش بشه و برای همین کوروش موقعیت رو مناسب میبینه برای اینکه خودش جانشین پدر بزرگش بشه. هرودوت نقل میکنه که آستیاگ دختری داشته به نام ماندانا که به ازدواج کمبوجیه حاکم انشان در میاره و نتیجه این ازدواج کوروش هخامنشی هست و پذیرفته شده هست تقریبا همه یا میشه گفت اکثر مورخان که این روایت رو نمیشه کاملا یک داستان یا افسانه شمرد و باید شمه ای از حقیقت پشت اون باشه و کوروش رو باید نوه آخرین شاه ماد بدونیم. در هر صورت کوروش در سال 553 پیش از میلاد با پدر بزرگ خودش آستیاگ وارد نبرد میشه یا نبرد رو آغاز میکنه که 3 سال طول میکشه این نبرد و سرانجام این کوروش هست که به پیروزی میرسه و آستیاگ رو دستگیر میکنه در همدان یا حکمتانه و پادشاهی ماد رو در واقع برمیاندازه. البته فراموش نکنیم که ماد و پارس هر دو از یک دودمان هستند و هر دو آریایی هستند و حتی در تواریخ یونانیان تا سالها بعد باز هم به شاهنشاهی هخامنشی شاهنشاهی مادی گفته میشه و نه پارسی. در واقع از دید یونانیان پارس ها و ماد ها هر دو یک خانواده هستند و در واقع پادشاهی آستیاگ وقتی به پایان میرسه به نظر میاد که حکومت و پادشاهی از شاخه‌ای به شاخه دیگر منتقل شده و کلن دودمان تغییر پیدا نکرده. خب درباره داستانی که هرودوت نقل میکنه برای کودکی کوروش با قطعیت نمیشه سخن گفت که آیا حقیقت کامل داشته یا نه. اینکه آستیاگ در خواب میبینه که از دخترش فرزندی به دنیا میاد که قراره همه دنیا رو بگیره و برای همین فرزند ماندانا رو دستور میده که بکشن و خب این اتفاق نمیفته، کوروش کشته نمیشه و زنده میمونه. این رو نمیشه پذیرفت کاملا، ولی اینکه کوروش نوه آستیاگ هست باید پذیرفتنی باشه، چون شواهد و قرائن بر اساس داده ها نشون میده که باید رابطه سیاسی هم بین قلمرو پارس و قلمرو ماد وجود داشته باشه. در هر صورت کوروش در سال 550 پیش از میلاد حکمتانه پایتخت ماد رو متصرف میشه و شاهنشاهی هخامنشی رو که البته ما این نام رو بهش میدیم امروزه بنیانگذاری میکنه. داریوش در واقع خودش رو هخامنشی و آریایی معرفی میکنه و الا کوروش اشارهی به نام نیای خودش هخامنش نداره. خب به نظر میاد که کوروش باید چند سالی رو صرف تثبیت قدرت خودش در سرزمین ایران و اطراف استان پارس در واقع زمان رو صرف کرده باشه و ما میبینیم که او پس از 2-3 سال وارد نبرد با همسایه شمال غربی خودش یعنی لیدی میشه و ما کمی درباره سرزمین لیدی صحبت بکنم. لیدی سرزمینی است که غرب ترکیه امروزی رو در بر میگرفت و از حدود 680 پیش از میلاد دولت مقتدری در اونجا بر سر کار اومده بود که خب همسایه آشور بوده و مناسباتی هم با مصر و فینیقیه داشته به عنوان بازرگانی و در تاریخ آمده که نخستین سکه‌ای که برای تجارت ضرب شده در همین سرزمین لیدی و در حدود 600 سال پیش از میلاد بوده. خب وقتی کوروش سرزمین ماد رو متصرف میشه پادشاه لیدی کروزوس حدس میزنه که هدف بعدی کوروش باید سرزمین لیدی باشه و میخواد پیش دستی بکنه و از مرز ماد و لیدی که رود هالیس تعیین شده بود عبور میکنه و وارد کاپادوکیه که در قلمرو ماد بوده میشه. خب این در واقع تجاوز حساب میشه به سرزمین مادها که دیگه حالا در دست کوروش هست. برای همین به نظر میاد که این لیدی هست که جنگ رو آغاز کرده و نه کوروش. ولی خب کوروش هم آماده بوده و حمله میکنه به کاپادوکیه و جنگی بین کوروش و سپاه کروزوس روی میده که البته به نظر میرسه به نتیجه‌ای نرسیده و بی نتیجه رها شده در واقع این نبرد و کروزوس درخواست کمک میکنه از دولت‌های بابل، مصر و اسپارت، دولت شهری در یونان که خب همه اونها موافقت خودشون رو اعلام میکنن و حتی مصر سپاهیانی رو میفرسته به سپاه کروزوس میپیوندند که نقش مهمی هم دارن در جنگ بعدی با کوروش. ولی کروزوس فکر میکنه که چون زمستان در پیش هست ایرانی ها حمله نخواهند کرد و حتما لشکرکشی رو به فصل بهار عقب میندازن ولی این استراتژی کوروش نیست. کوروش میبینه که سپاه کروزوس خیلی چیره دست هستند و شکست دادن اونها کار آسانی نخواهد بود. برای همین منتظر آمدن فصل بهار نمیشه و در همون آغاز پاییز حمله میکنه، پیشروی میکنه و در واقع غافلگیر میکنه سپاهیان کروزوس رو و اونها ناگهان میبینن که ایرانیان در پشت دیوارهای سارد پایتخت لیدی هستند و خب نبرد به شدت در میگیره در میانه پاییز، شاید آبان ماه، و پس از دو هفته نبرد این لیدی هست که شکست میخوره و اون استراتژی که باعث پیروزی ایرانیان شده این بوده که هارپاگ وزیر کوروش که پیشتر وزیر آستیاگ بوده، آخرین شاه ماد و حالا به کوروش پیوسته، پیشنهاد میکنه که شترهایی که حمله بار رو عهده‌دار بودند و در عقب سپاه ایران هستند به جلوی سپاه آورده بشن و اسبهای لیدیایی ها با شنیدن بوی اون شتران رم میکنند و در واقع سپاه به هم میریزه، سپاه لیدی، و این موجب پیروزی ایرانیان میشه. خب کروزوس پادشاه لیدی هم اسیر میشه در دست کوروش و برخی گزارش ها حاکی از اینه که او سالها مشاور کوروش بوده در دربار ایران. خب هرودوت مورخ یونانی باز روایتی داره که کمی افسانه به نظر میرسه ولی ذکر اون خالی از لطف نیست. اینکه پیش از آغاز نبرد کروزوس از پیشگوی معبد آپولون در شهر دلفی یونان میپرسه که نتیجه جنگ چه خواهد شد اگر من با کوروش وارد نبرد بشم و اون پیشگو میگه که تو با آغاز جنگ یک پادشاهی رو نابود خواهی کرد و خب کروزوس خیلی مغرورانه فکر میکنه که این پادشاهی کوروش و ایران خواهد بود که از بین میره و بر همین جنگ رو آغاز میکنه و پایان کار میبینه که پادشاهی خود لیدی بوده که در واقع از بین میره. خب این کمی افسانه پردازی به نظر میاد ولی یه نکته‌ای درش هست و اون اینه که پادشاهان جهان باستان استفاده میکردند از این پیشگویی ها و از نقش موبدان یا روحانیون که کارهای اختربینی و اخترشناسی رو هم انجام میدادن. ما در شاهنامه فردوسی بارها میبینیم این رو که چه پادشاهان ایران چه پادشاهان توران از اخترشناسان و اختربینان مشورت میگیرند که یک کاری رو انجام بدند یا نه. خب در تاریخ هرودوت هم ما این رو میبینیم، در واقع درباره یک واقعه تاریخی هم پادشاه لیدی از پیشگوها نظر میخواد. خب وقتی کوروش سرزمین لیدی رو هم متصرف میشه، دولت شهرهای یونانی که در سواحل آسیای صغیر در واقع به تجارت مشغول بودند با دولت لیدی مراودات داشتند، حالا باید تصمیم بگیرن که با دولت ایران چه بکنند. خب برخی از اونها میپذیرند که همون روابطی که با لیدی داشتند با پادشاهی کوروش هم داشته باشند، ولی برخی از اونها هم تمکین نمی کنند و تصمیم می گیرند که مقاومت کنند و خب چندین سال طول می کشه که همه این دولت شهرها گوش به فرمان شاهنشاهی ایران و هخامنشیان بشن. ولی کوروش خودش دیگه در سارد و در لیدی نمی مونه و برمی گرده به پایتخت خودش پاسارگاد در استان فارس، برای اینکه او کارهای دیگری هم باید انجام بده و حالا با دولتهای دیگه مثل بابل و مصر هم باید تصمیم بگیره که چه رفتاری داشته باشه و گذشته از اون در شرق ایران هم او دغدغه هایی داره و باید به اونجا هم لشکرکشی بکنه و در واقع استانهای مادی رو یک به یک به تصرف خودش در بیاره و زمیمه قلمرو شاهنشاهی پارس ها یا هخامنشیان بکنه. در گفتار سپسین به در واقع تصرف بابل به دست کوروش اشاره خواهم کرد. امیدوارم که از گفته های من بهره ببرید و در برنامه های بعد هم ما رو همراهی بکنید. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم اما پیش چشمات بی غرورم عشق دورم من یه راه بی عبورم سوت و کورم با تو اما برق نورم عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب ها بتابم من کبیری تشنه یک قطره قلبم مهمونی حرفای ناگفتم و میدونی این روزای تلخ از یادم میره تنها توی که یادم میمونی تو میای و کنارم میمونی عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب ها بتابم من کویری تشنه یک قطره آبم
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ببین توفانیم کرد. مستی شبهای من، ماه من، رویای من، حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق و ناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
این رو بدانیم عزیزان بزرگواران که ما در این دنیا رها نشدیم. ما در این دنیا بر اساس یک قانون و هدفی خلق شدیم. ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. خداوند هر چیزی رو که خلق کرد هدایت هم کرد. اینطور نبوده که خداوند بندگانش رو بخواد رها بکنه. پس ما برای یک هدفی به این دنیا آمده ایم. باید برای زندگی خودمون قانون داشته باشیم. بدون قانون نمیتونیم زندگی بکنیم. و سماع رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خداوند آسمان رو برافراشت، میزان و قانون در آن قرار داد. یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. دقیقاً ما انسان‌ها هم اینجوری هستیم. ما نباید بدون قانون زندگی بکنیم. این قانون زندگی است که زندگی رو می‌سازه و الا خدایی نکرده اگر قانون در زندگیمون نباشه و دقت نکنیم برای هدف زندگیمون، چه بسا زندگی ما هم زندگی حیوانی خواهد شد. بنابراین من خواهش می‌کنم سروران خودم تفکر کنن، هممون فکر بکنیم، بدونیم که ما در این دنیا آمده ایم تا قیمت پیدا کنیم و باید بر اساس اون قانونی که خداوند وضع کرده، قرار داده، انشاءالله حرکت بکنیم. خواهیم رسید به بحث مهم حق و ناس که از حقوقی است که واقعا باید نسبت بهش هممون دقت بکنیم و توجه داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خور. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه.